که تا پایان صفویه ما حدود 2,600,000 کیلومتر مربع وسعت داشتیم. در اختلال بعد از سقوط دولت صفویه تا پایان سلطنت فتحعلی‌شاه این کشور کوچک شد، قسمت‌هایی از کشور رو جدا کردند. یعنی ما 17 ایالت رو در ناحیه قفقاز که الان شما میگین آقای ایروانی، آقای نخجوانی، خیلی از این آدم‌ها عرض شود که اجدادشون مال اون قسمت بودن، اون قسمت مثل آذربایجان بوده، مثل خراسان، ما از دست دادیم. در قسمت شمال شرق هم در زمان ناصرالدین شاه تمام این نواحی که جزو ایران بودن یا برای ایران احترام و ملاحظه قائل بودن جدا شد. شما باور میکنید عباس میرزا، یعنی شاه عباس بعدی، مرکز حکومت شهر هرات بوده؟ شما باور میکنید شهر مرو پایتخت سلاجقه بوده، پایتخت سلطان سنجر بوده؟ همه اینا از ایران جدا شد. بنابراین این قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی با توجه به این که 1/3 بلوچستان هم از ایران جدا شده بود در دوران ناصرالدین شاه و اینو داده بودن به مستعمره هندوستان که بعدن که دولت پاکستان تشکیل میشه به اینجا میگن پاکستان، بلوچستان انگلیس یعنی همون پاکستان، ایالت سرحدی عرض شود که پاکستان که مرکزش کویت است، شهر کویته. بنابراین این مسائل میشد که اگر این انجام میشد دولت‌های خارجی مثل انگلستان و مثل شوروی و حتی مثل دولت ترکیه در صدد برمی اومدن قسمت‌های از خاک ایران رو جدا کنن. این قانون ها نمایندگان با شرف دوره اول و دوره دوم مجلس شورای ملی سابق قبول نکردن، گفتن اجرا نشه، بلا اجرا بمونه. موقعی که قوام السلطنه به مسکو رفته بود و استالین اصرار داشت که به آذربایجان خودمختاری بدید، خودمختاری به نفسه چیز بدی نیست، الانم بسیاری از استانهای ما در کارهای خودشون، در کارهای اداری و مالی خودشون تقریبا خودمختار هستن، یعنی الان استانداران اختیارات فوق‌العاده‌ای دارن و می نشینن و در کمیسیون ها حل می کنن. ولی اینی که ما بگیم آقا استان آذربایجان یک استانی باشه که مال خودش باشه، ما نمیتونیم. کردستان نمیشه این کارو کرد، برای اینکه خارجی ها مترصد بودن که اینها رو از کشور ما جدا کنن. شما باور نمی کنید تا سال 1326-27 در سفارت عراق در تهران خوزستان به رنگ عراق رنگ‌آمیزی شده بود، مدعی خوزستان بودن. دیدید که جنرال عبدالکریم قاسم گفته بود شط العرب مال ماست، ما اگر جلوی آبادان 4 مایل 5 مایل به دولت ایران دادیم هدیه دادیم. صدام حسین هم همین حرفو میزد. وقتی جنگ خورد و شکست خورد و اونم تلفات وارد شد قبول کرد که شط العرب یا اروندرود یه رود مرزیه، رود عرض شود که بین دو تا دولته. من صحبتام داره تموم میشه، وقتش باقی باشه در برنامه آینده. خدا نگهدار شما.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
تیغ من به جز از ناله این آهی شراب غرورش به کس نگاهی نیست یا
شنوندگان گرامی، بعد از واقعه عظیم عاشورای حسینی، امام سجاد علیه السلام با ایراد خطبه‌های رسا و آتشین در کوفه و شام پرده از چهره پلید خاندان بنی امیه برداشتند. خطبه‌های پرشور و ماندگار امام زین العابدین علیه السلام سرآغاز مبارزه بی امان علیه ظلم و ستمی بود که این خاندان در پیش گرفته بود. فرارسیدن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام به شما تسلیت میگیم. در بهار الانوار حدیثی است از امام سجاد علیه السلام درباره منتظران آل احمد. ایشان می‌فرمایند مردمانی که در زمان غیبت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف به سر می‌برند و معتقدند به امامت او و منتظر ظهور وی هستند از مردمان همه زمان‌ها برترند، زیرا خدایی که یادش بزرگ است به آنان خرد و فهم و شناختی ارزانی داشته است که غیبت امام برای آنان مانند حضور امام است. امیدوارم نیازمندان به دعای خیر رو از دعای خودتون محروم نفرمایید. دعوت میکنم شنونده برنامه به افق آفتاب باشید، ویژه برنامه اذان ظهر رادیو ایران که همه روزه این ساعت تقدیم شما خواهد شد.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام خیش بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش خودت از هر چه غیر خودت بی‌نیاز گردان. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که بردن نامش آرامش محض است. یاران همراه برنامه به افق آفتاب، سلام بر شما. انتظار حالتی است که در جان و دل شخص منتظر جاری میشه، اما با چشم به در دوختن و حسرت خوردن تموم نمیشه، بلکه با عمل معلوم میشه و در تمام اجزای زندگی مادی و معنوی تأثیر میذاره. انتظار باید موجب پویایی و حرکت بشه، چرا که این عمل بسیار ارزشمنده. در روایات متعدد انتظار برترین اعمال معرفی شده، از جمله نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برترین اعمال امت من انتظار فرج است. در این فرصت صحبت‌های حجت الاسلام مجتبی فضلی لاریجانی رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه شما شنوندگان گرامی رادیو ایران و برنامه به افق آفتاب. در نیمروز جمعه و متعلق به وجود زیجود امام زمان عجل الله فرجه الشریف قرار داریم. از خدای متعال می‌خواهیم امر فرج حضرتش در کمال سلامت تعجیل گردد انشاء الله. خواهران و برادران گرامی، گاهی یک جمله مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه. روزی از یکی از بزرگان پرسیدند منتظر واقعی امام زمان عجل الله فرجه الشریف چه کسی هست؟ فرمودند کسی که اگه امروز امامش ظهور بکند از دیدارش خجالت نکشد. این جمله معنای انتظار رو روشن میکنه. خیلی از ما میگیم خدایا ظهور رو نزدیک کن، اما آیا از خود سوال کردیم که اگه امروز حضرت تشریف بیارند آیا ما آماده ایم؟ انتظار فقط آرزوی آمدن نیست، آماده شدن برای آمدن هست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره قصص آیه 5 می‌فرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی اراده کردیم بر مستضعفان زمین منت بگذاریم، اونها رو پیشوایان قرار دهیم و وارثان زمین گردانیم. علامه طباطبایی علیه الرحمت و الغفران در تفسیر المیزان ذیل این آیه شریفه بیان می‌کنند که این وعده سنت الهی هست و تحقق کاملش در حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف آشکار خواهد شد. اما این وعده برای انسان‌های صالح و آماده است، نه کسانی که فقط آرزو دارند. قرآن کریم در جای دیگه می‌فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. سوره انبیا آیه 105. نکته مهم این آیه شریفه اونه که خدای تبارک و تعالی نفرموده است عبادی، بلکه فرموده است عبادی صالحون. یعنی چه؟ یعنی آینده جهان از آن صالحانه. انتظار بدون اصلاح نفس انتظار نیست. از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که فرمودند من سرهو ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظرون. یعنی هر کس دوست داره از یاران امام زمان سلام الله علیه باشه باید منتظر باشه و در حال انتظار تقوا و اخلاق نیکو رو پیشه بکنه. دقت کنید امام سلام الله علیه نفرمودن فقط دعا بخواند، بلکه فرمود ورع و اخلاق نیکو. یعنی انتظار با اخلاق آغاز میشه. گرامیان فرض کنید فردی میگه من منتظر اومدن مهمان بسیار عزیزی هستم. اگه واقعا منتظر باشه خب مستحضرید دیگه چه میکنه؟ خونه رو تمیز میکنه، لباس مرتب میپوشه، سفره رو آماده میکنه و بهترین پذیرایی رو تدارک میبینه. اما اگه خونه آشفته باشه و خودش هم بیتفاوت، معلوم میشه انتظارش فقط در حرف بوده. دل انسان هم خانه امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست. اگه این خونه با گناه، با دروغ، با غیبت، با خیانت، با بفرمایید ربا، با بینمازی یا بفرمایید با ظلم آلوده باشه، خب چجور میشه ادعای انتظار داشت؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض شود در بیانی مشهور که البته این حدیث در منابع شیعه از جمله کمال الدین شیخ صدوق علیه الرحمه نقل شده که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، مقصود از بهترین عمل بفرمایید انتظار همراه با مسئولیته، نه انتظار همراه با بیعملی. خدای رحمت کند آسید احمد خانساری رو، از ایشون نقل شده که هر روز بعد از نماز برای تعجیل فرج دعا می کردند و می‌فرمودند اگر کسی حقیقتاً منتظر باشه باید هر روز کاری انجام بده که اگه امروز حضرت تشریف آوردند شرمنده نباشه. این همون انتظار سازنده هست. منتظر واقعی نگاهش به مردم و به آینده، نگاه امید و اصلاح. امروز جهان پر از جنگ، تبعیض، ظلم، فقر و آوارگی هست. مردم در خیلی از کشورها از بی‌عدالتی رنج می‌برند. از نگاه قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام این وضعیت به معنای ناامیدی نیست، بلکه یادآور مسئولیت مؤمنان هست. انتظار یعنی در هر زمان در حد توان خود عدالت خواه، امانتدار، راستگو، خدمتگزار و امید آفرین باشیم. منتظر واقعی از مشکلات فرار نمی کنه. برای اصلاح خود، خانواده و جامعه تلاش می کنه. بفرمایید اگه کارمند درست کار باشه، اگه کاسب بفرمایید کم فروشی نکنه، اگه پدر یا مادر فرزندان شایسته تربیت کنه، اگه اهل علم با علم، اخلاق و اخلاص مردم رو به خدا نزدیک کنه. خب اینها همه از مصادیق انتظار هست. جمع بندی و دعا کنم خواهران و برادران مهدوی، عرض کردیم انتظار سه رکن دارد. اول از اونها شناخت امام هست، چرا که بدون معرفت انتظار معنا نداره. دیگه اصلاح نفس، چون یاران حضرت اهل تقوا و اخلاق هستند. و سوم اصلاح جامعه، چرا که منتظر واقعی منشأ خیر، وحدت و امید هست. بیایم هر شب از خودمون سوال بکنیم که اگر امشب مثلا امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنن، یا بیایم هر روز از خودمون این سوال رو داشته باشیم که اگر امروز امام زمان عجل الله فرجه ظهور بکنند، آیا از پرونده اعمال خودمون خجالت میکشیم یا خوشحال میشیم؟ اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. خدایا دلهامون رو به نور ایمان زنده بدار، گناهانمون رو ببخش، توفیق بندگی، صداقت، اخلاص و خدمت به مردم رو بهمون عنایت کن. پروردگارا ملتهای مظلوم را از ظلم و ستم نجات بده. مسلمونها رو عزت، وحدت و بصیرت عطا